ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز یک شنبه 27 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، تحلیلها و گزارشها رو درباره داغ‌ترین مسائل ایران و جهان براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام با آخرین خبرها.
سپاسگزارم هومن، درود به شما شنونده رادیو فردا. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، روز یک شنبه قیمت سکه طلای تمام با ثبت رکوردی تاریخی و افزایش 2.5% نسبت به روز گذشته به قیمت 38,100,000 تومان رسید. در روند صعودی قیمتها در بازار طلا در یک هفته اخیر نرخ فروش هر قطع سکه 2,000,000 تومان افزایش یافت. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای سال 1402 این سال را سال مهار تورم نامیده بود. همچنین بنابر اعلام سایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، در معاملات روز شنبه 26 اسفند در ایران هر دلار آمریکا 60200 تومان و پوند بریتانیا نیز 76600 تومان معامله شد. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در واکنش به حواشی مرتبط با تصاحب زمین چند هزار متر مربعی در شمال تهران مدعی شد امضایش جعل شده است. او در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب اعلام کرده که یک فرد بدون اطلاع او اسناد را به نام شرکت خانوادگیش تغییر داده است. این انتقال در حالی صورت گرفته که فرد دیگری در آن ذی‌نفع نیست. روز 23 اسفند یاشار سلطانی روزنامه نگار در سایت رسمیش اسنادی را افشا کرد که نشان می‌داد به تازگی 4200 متر از زمین‌های حوزه علمیه امام خمینی تهران را به شرکت پیروان اندیشه‌های قائم متعلق به امام جمعه موقت تهران و پسرانش انجام داده است. کاظم صدیقی علاوه بر این سمت به عنوان مؤسس و تولیت حوزه علمیه امام خمینی، نایب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز فعالیت می‌کند. صفحه اینستاگرام صدیق وسمقی، دینپژوه، اسلامشناس و منتقد علی خامنه ای در یادداشتی کوتاه خبر داد به دلیل سلب حق انتخاب وکیل برای خانم وسمقی توسط قوه قضاییه، از وکلای قوه قضاییه برای دفاع از خود استفاده نخواهد کرد. در این یادداشت با اشاره به اینکه یکی از اتهامات صدیق وسمقی حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام ذکر شده، نوشته است که زنان با مقاومت خود به بازی سیاسی بیهوده حجاب اجباری پایان خواهند داد. خانم وسمقی روز شنبه به دست نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه ای مطرح کرده بود. صدیق وسمقی مهر ماه امسال در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که حجاب اجباری بر سر نداشت، حجاب از سر برداشته بود.
با سپاس از همکارم سپیده بهکام، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. در روزهای پایانی سال 1402 خورشیدی نگاهی خواهیم داشت به کارنامه‌های سیاسی و اقتصادی تهران و چشم‌انداز پیش رو در سال جدید. هشدار دانشمندان درباره خطر سکته قلبی در نتیجه مصرف ماریجوانا. جنجال در فرانسه بر سر ترانه مراسم گشایش المپیک پاریس. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی از رادیو فردا. جمهوری اسلامی در حالی سال کنونی را به پایان می رساند که سیاستهایش نام ایران را در ارتباط با بحرانهای بین المللی مطرح کرده. از جنگ اوکراین تا جنگ غزه و حملات شبه نظامیان حوثی یمن علیه کشتیرانی بین المللی. ساعتی پیش در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسپانیا، از او درباره صحنه سیاسی پیشرو و چشمانداز سیاسی سال آینده خورشیدی پرسیدم.
در واقع آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان جبهه مقاومت از اون یاد میکنه براش خیلی استراتژیک تر از اون چیزی است که در اوکراین داره اتفاق میفته. اما اوکراین یک نکته ای داره و اون هم میتونه اتحادی بین چین، روسیه و ایران رو، یعنی حتی جمهوری اسلامی رو نشون بده. میشه گفتش که جنگ غزه و آنچه که در یمن میگذره بر بین روسیها برای ایران حیاتی تره، چون ایران از اوایل انقلاب، یعنی حدود سال 62، عمق استراتژیک خودش رو به لحاظ تئوریک و به لحاظ عملی هم پیش از اون در این منطقه استوار کرده، یعنی سعی کرده که همیشه این مقاومت، جبهه مقاومتی رو که در قانون اساسی هم در حمایت از اون تاکید شده در این منطقه گسترش بده. ایران تلاش عمده‌ای خواهد کرد برای حفظ آنچه که در یمن هست و سعی خواهد کرد که اونجا مواضع خودش رو از دست نده، چون که فکر میکنه که میتونه به واسطه اون عربستان رو هم حفظ کنه و حداقل چنان که میبینیم میتونه که گذرگاه های بین المللی جهان رو به تبع اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده. و جنگ غزه هم به همین معنا یک جنگ حیثیتی است برای ایران، ولی به نظر میاد که اگرچه تهدید همچنان بالاست، تهدید جنگ علیه ایران، این قضیه هم وجود داره که فشارهای بین المللی بتونه این جنگ رو در اونجا متوقف کنه.
اگر که در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر به کاخ سفید برگردد، چه تبعاتی برای تهران خواهد داشت؟
به نظرم میاد بیشتر از اهرم کشورهای منطقه علیه ایران میتونه استفاده کنه. این به معنای نیست که اهرم‌های دیگر رو ران نخواهد کرد، فعال نخواهد کرد و از اونها استفاده نخواهد کرد، ولی در گفتگوهاش چنین رگه‌هایی رو میشه پیدا کرد. به هر حال بیشترین مبادلاتی که جمهوری اسلامی به لحاظ تجاری انجام میده و خب درآمدی از اونها کسب میکنه که برای جمهوری اسلامی قابل توجه هست، به جز حوزه نفتی، از این کشورهای منطقه است و خب احتمال داره که بتواند ترامپ با این فشارها جلوی برخی از این مبادلات رو بگیره.
در حوزه داخلی هم اونطور که ما میبینیم همچنان برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان و منتقدان وجود داره. چه چشم‌اندازی رو در حوزه داخلی ما خواهیم داشت؟
دیروز یکی از مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی یک جمله استفاده کرد، گفتش که سال پیش سال سختی بود و آنچه در 1403 میاد سال سختری است. به نظر میاد که در حوزه سیاسی هم همینجوری، با همه تهدیدهایی که در حوزه روابط بین‌الملل نسبت به ایران وجود داره که اینها همشون ممکنه که باعث بشه فشارها به داخل برای کنترل بحران‌ها افزایش پیدا کنه، به نظر میاد که جمهوری اسلامی برای پوشاندن بحران‌های موجود خودش فعلا چنان که در این 45 سال انجام داده بجز بحران‌زایی کار دیگری نخواهد کرد برای کنترل بحران‌های پیشین، یا حداقل در این یک سال گذشته بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی هم جز این چیزی ندیدیم. همین قیاس میشه گفتش که امر سیاسی در ایران به یک معنا برای حل بحران تعطیله. در حوزه کنترل اجتماعی به نظر میاد که خیلی جمهوری اسلامی تلاش مضاعفش رو در این بخش خواهد گذاشت. یکی در حوزه حجاب هست که هم کسانی که وارد مجلس شدن و هم کسانی که خارج از مجلس دارن صحبت میکنن در این یک سال گذشته اساسا دغدغه عمده رو میذارن در حوزه عفاف و حجاب. پس به نظر میاد که میرن به سمت اینکه این حداقل لایحه رو، اگرچه گفته شده تا پایان سال، ولی شاید در سال جدیدتر اینو تصویب کنن یا نمود جدیدتری بهش بدن. در حوزه اینترنت به احتمال زیاد ما میریم به قضیه صیانت. از یک طرف بعد نگاه کرد که در پس پشت همه آنچه که جمهوری اسلامی برای این کنترل ها یا چیزی که خودش فتنه و اختشاشات مینامه انجام میده، این هست که میخواد که اون تمدن نوین اسلامی رو شکل بده و و در راستای این تمدن نوین این چیزها، این نویزهایی که به قول خودشون اختشاشاتی که میشنوند رو میخوان تا حد ممکن کاهش بدن تا اون مسیر برای اونها فراهم تر بشه. با همه این اعتبارات میشه این لیست رو تداوم بخشید در حوزه کارگران، بازنشستگان، فساد اقتصادی، مسئله تورم و غیره. میشه گفت که سختی سال پیش رو بر بیشتر بر دوش ملت خواهد بود.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسپانیا. سال 1402 خورشیدی از سوی جمهوری اسلامی با شعار مهار تورم و رشد تولید آغاز شد. اینک و در آستانه نوروز 1403 میتوان درباره کارنامه دولت در این زمینه قضاوت کرد و درباره چشمنداز پیش رو گمان زنی کرد. در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی در فرانسه، از او در این باره پرسیدم.
دقیقا فروردین 1402 رئیس بانک مرکزی از تورمی در کانال 20% صحبت میکرد به عنوان هدف گذاری تورمی دولت رئیسی برای سالی که گذشت و ما میبینیم الان در اسفند ماه نه تنها این هدف محقق نشده بلکه همواره تورم افزایش پیدا کرده. درسته که دولت موفق شده سرعت افزایش تورم رو کمی کاهش بده، ولی در هر حال تورم ایران همچنان افزایشی هست، یعنی حتی دولت نتونسته این تورم رو ثابت نگه داره چه برسه به اینکه بخواد کاهشش بده در کانال 20% بیاره.
چندی پیش دولت اعلام کرد که سطح تورم در کشور بیش از 16% کاهش داشته. این آمار تا چه حد درسته؟
ببینید دولت یک بازی با واژه‌ها انجام میدن، تیم اقتصادی دولت، و میگن تورم رو کاهش دادیم، در حالی که تورم همچنان افزایشی هست. آنچه که دولت تونسته انجام بده سرعت افزایش رو کم کرده. یک موضوع دیگر این هست که یک اصطلاحی امسال باب شد در رسانه‌های داخلی در حوزه اقتصاد که فرق بین تلویزیون و یخچال، و این اصطلاحی بود که آورده بودن مبنی بر اینکه دولت از تریبون‌ها، از صدا و سیما، از رسانه‌هایی که در دست داره یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، بعد وقتی مردم به یخچالشون مراجعه میکنن میبینن چنین ادعایی در یخچال اونها نشانه‌هاش وجود نداره. ولی آنچه که مسلمه تورم در ایران در حال افزایشه و دولت شاید یک سری اعداد روی به این شکل اعلام بکنه، اما واقعیت این هست که در زندگی روزمره مردم هم این اعدادی که اعلام میشه مردم مشاهده نمی کنن و لمسش نمی کنن. یک موضوعی که حالا میشه مثال زد تا شفاف بشه این اعداد رو بازی کردن، بحث اشتغال هست. یعنی مثلا میان میگن که دستفروشان رو ما میخوایم شغل دستفروشی رو شغل رسمی اعلام بکنیم، یا زباله‌گردها رو استخدام کنیم تحت استخدام پیمانکاری‌های شهرداری. یعنی اینها به اشکال مختلف سعی میکنن حتی مشاغل کاذب رو آمارش رو وارد بکنن و افزوده کنن به مشاغل پایدار و بعد بگن ما اشتغال زایی کردیم. در حوزه تورم هم دقیقا همچین اتفاقاتی میفته.
تا حدی شما پاسخ سوال بعدی من رو دادید، ولی آیا با در نظر گرفتن مجموع مؤلفه‌هایی که بر روی زندگی مردم تأثیر داره، از قبیل تورم، قیمت ارز یا وضعیت مسکن یا دستمزدها، آیا وضعیت معیشتی مردم در سالی که پیش رو خواهد بود بهبود پیدا خواهد کرد یا فرقی نمی کنه یا احیاناً بدتر خواهد شد؟
من فکر میکنم برای پاسخ به این سوال باید خیلی سریع دو زمینه مختلف رو نگاه بکنیم. یکی این که شرایط کنونی چه هست. شرایط کنونی این هست که الان لایحه بودجه 1403 با کسری عملیاتی بسته شده، به این معنا که حتی سال آغاز نشده میزان هزینه هایی که در این لایحه باید دولت انجام بده بیشتر از درآمدهایی هست که در لایحه ردیف شدن. اما این لایحه کلن بخش درآمدیش هم با ابهام روبروه، یعنی تردید وجود داره نسبت به اینکه آیا تمام اون درآمدهایی که نوشته شده از درآمدهای نفتی تا درآمدهای مالیاتی واقعا محقق خواهند شد یا نه، که قاعدتا نخواهند شد به تجربه سالهای گذشته و شرایطی که کشور درش قرار داره. در چنین شرایطی وقتی دولت با کسری بودجه روبرو میشه میاد و دست به اقداماتی میزنه که اون اقدامات در ذات خودش باعث افزایش تورم میشه، یعنی اثرات اون اقدامات افزایش نقدینگی و اثر نقدینگی بر افزایش تورم رو شاهد خواهیم بود. در نتیجه با همین شرایط موجود میتونیم بگیم وضعیت بدتر خواهد شد.
شاید یه فهرست طولانی بشه در مورد مسائل و مشکلات اقتصاد ایران در نظر گرفت، اما اگر قرار باشه بر روی یک نکته انگشت بگذارید و اون رو برجسته کنید چه خواهد بود؟
مهمترین بخشی که به صورت خیلی اورژانسی باید الان روش کار بکنه دولت، بحث واردات کالاهای اساسی و تامین مواد غذایی با قیمت پایین هست، چون دولت قادر نیست که درآمدها رو افزایش بده. در نتیجه خانوارها گرسنه هستن، یعنی به معنای واقعی کلمه میلیون ها خانوار در ایران گرسنه هستن و شاید اورژانسی ترین اقدام برای معیشت مردم این باشه که واردات کالاهای اساسی رو بتونن مدیریت کنن، یارانه براش در نظر بگیرن، ارز دولتی به معنای واقعی در نظر بگیرن و همینطور در بازار مواد خوراکی بتونن به شکلی قیمت مواد غذایی رو دست کم برای دهک‌های کم درآمد مدیریت بکنن که مردم حیاتشون با بحران روبرو نباشه.
روشنک آسترکی بود، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی در فرانسه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در پی انتشار اسناد و اتهام تصاحب زمین به کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش در شمال پایتخت، او در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته که از این موضوع اطلاعی نداشته و امضایش جعل شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهدی بیگی.
اگه دل از زمین و زمینی ها کندیم و دل ما رو خدا برد، یک دل داشتیم، اون وقت عبودیت برای ما علز لذات و معصیت برای ما از اقبح قبائه و از تلخترین چیزها خواهد بود.
کاظم صدیقی روحانی که در این سخنرانی مردم را به کندن از زمین و زمینی ها نصیحت می کند، حالا خود و پسرانش با اتهام تصاحب زمین روبرو شدند. یاشار سلطانی، مدیر مسئول پیشین معماری نیوز، 23 اسفند مدارکی را منتشر کرد و طبق آن نتیجه گرفت که کاظم صدیقی و دو پسرش از طریق ثبت یک شرکت خانوادگی باقی به مساحت 4200 متر مربع را در کنار حوزه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران تصاحب کردند. پیش زمینه این ماجرا به این صورت عنوان شده: سال 1382 کاظم صدیقی در زمین‌هایی که بخشی از آن متعلق به مرکز خدمات مدیریت حوزه‌های علمیه تهران، شهرداری و اوقاف تملیک است، در منطقه ازگل تهران حوزه علمیه‌ای تأسیس کرد که با نام مدرسه علمیه امام خمینی شناخته می شود. باقی به مساحت 4200 متر مربع هم در کنار این زمین قرار داشته که طی فرایندی به مالکیت کاظم صدیقی و پسرانش در آمده، از طریق ثبت یک شرکت به نام پیروان اندیشه های قائم. این شرکت آبان همین امسال ثبت شده و محمد حسین و محمد مهدی صدیقی، پسران کاظم صدیقی و خود او از سهامداران اصلی آن هستند. رضوان قوام، عروس کاظم صدیقی، هم به عنوان بازرس شرکت ثبت شده. در اسناد منتشر شده این شرکت دیده می شود که یک ماه بعد از تأسیس، باغ مجاور حوزه علمیه امام خمینی در ازگل به نام این شرکت ثبت شده. ملکی که بر اساس قیمت زمین در این منطقه حدود 1000 میلیارد تومان ارزش گذاری شده. رادیو فردا به طور مستقل قادر به تأیید صحت مدارک منتشر شده نیست. البته حالا با واکنش کاظم صدیقی به انتشار این مدارک میتوان با اطمینان بیشتری به آنها استناد کرد. کاظم صدیقی روز یکشنبه در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته اتفاقات رخ داده بدون اطلاع او و مدیریت حوزه بوده و امضایش توسط فردی که پیشتر مورد اعتمادش بوده جعل شده است. او در ادامه از دادستان تهران این طور درخواست کرده:
این جانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی و به عنوان یک شهروند بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی اجتماعی استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش آفرینان در این فقره با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مسئله برای عموم مردم عزیز ایران، خاصه مؤمنین، روشن و شفاف شود.
کاظم صدیقی، حالا امام جمعه موقت تهران، نائب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. او همین جمعه با وجود افشای اسناد فساد مالی علیه خود و پسرانش، امام جمعه تهران بود. این تعریف و تمجید او از انضباط مالی دولت ابراهیم رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه.
انضباط مالی دولت در این سالها جزء امتیازات این دولت، لذا استقراض از بانک مرکزی برای اداره امور در این مدت برای این دولت پیش نیامد.
ادعایی که پیشتر بنابر آمارهای خود بانک مرکزی خلافش ثابت شده. تعریف و تمجید صدیقی به دولت ابراهیم رئیسی محدود نمی شود. این تعریف و تمجید او از رهبر جمهوری اسلامی با انتسابش به امام 12 شیعیان.
رهبری داریم که قماش حضرته. حضرت فرمودن ایشان از مایم، یعنی چی؟ یعنی جنسشون، گوهرشون پاکه، به ما میخونه.
کاظم صدیقی از روحانیون و روزه‌خوان‌های مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی است. واعظی که صدای لرزان و محزونش بارها آیت الله خامنه ای را به گریه انداخته.
اومدیم برای حضرت آقا روزه بکنیم. آقا جان کجا میتونیم برای مادرت روزه بخونیم شما گریه کنیم؟
اشکهایی که او را به حلقه قدرت در حکومت نزدیک کرده، نزدیکی که به نظر بعضی با توجه به موردهای مشابه ممکن است با وساطت رهبر جمهوری اسلامی او و پسرانش را از اتهام تصاحب زمین مبرا کند.
مهدی بیگی گزارش می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
پس از آن که آشکار شد یک خواننده فرانسوی آفریقایی تبار ممکن است برای اجرای ترانه در مراسم گشایش المپیک پاریس انتخاب شود، یک چالش فرهنگی در کشور فرانسه پدید آمده است. شهاب عموپور گزارش می دهد.
گروه های موسوم به راست افراطی می گویند انتخاب خانم آیا ناکامورا برای اجرا در مراسم المپیک بیانگر این است که فرانسه از ارزش های فرهنگی اصیل خود شرمسار و روی گردان است. موافقان این انتخاب از جمله گروه های چپ، طرفداران محیط زیست و شماری از هنرمندان اما می گویند که کشورشان سرزمینی گشاده و پذیرای آمیختگی فرهنگی است و بهانه هایی که به گفته آنها نژاد پرستانه است در فرانسه جایی ندارد. آیا ناکامورا که اکنون پرشنونده ترین خواننده فرانسوی زبان در سراسر دنیاست، به ویژه با آهنگ جا جا شناخته می شود. ویدئوی این آهنگ در یوتیوب 950 میلیون بازدید داشت و در اسپاتیفای تا کنون بیش از 1 میلیارد بار شنیده شده است. این خواننده در سال 1374 در باماکو، پایتخت کشور مالی، زاده شد. در پی مهاجرت به فرانسه همراه با خانواده ساکن حومه پاریس شد و سپس مانند بسیاری از مهاجران ملیت فرانسوی را به دست آورد. آیا ناکامورا از سال 1393 خوانندگی را به صورت حرفه‌ای آغاز و از آن هنگام تا کنون 4 آلبوم و شماری تک آهنگ را روانه بازار کرده است. او در فرانسه جزو موفق ترین هاست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در 30 بهمن امسال این خواننده 28 ساله را به کاخ الیزه دعوت کرد و پرسید اگر شما را برای اجرا در مراسم المپیک دعوت کنیم دوست دارید کدام آهنگ را بخوانید؟ خواننده جوان پاسخ داد آهنگی از ادیت پیاف. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. خانم ادیت پیاف که بیش از 1 قرن پیش از پدری ایتالیایی و مادری فرانسوی در پاریس زاده شد، یکی از برجسته ترین خوانندگان فرانسه است که سالها پس از مرگ آثارش همچنان در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر محبوبیت دارد. در روزهای پیشین در حدود 10 نفر از اعضای یک گروه منتسب به راست افراطی به کنار رودخانه سن پاریس رفتند و پرده‌ای را برافراشتند که رویش خطاب به آیا ناکامورا و با اشاره به محل تولد او در آفریقا نوشته شده بود: هیچ راهی وجود ندارد آیا، اینجا پاریس است، بازار محلی باماکو نیست. این جمله هیچ راهی وجود ندارد از متن ترانه جاجا برگرفته شده است. آیا ناکامورا در ترانه‌هایش برخی از واژه‌های بیگانه به ویژه واژه‌های بومی آفریقا را با واژه‌های فرانسوی در می‌آمیزد. او همچنین از عبارات بی‌ادبانه و برآمده از کف خیابان استفاده می‌کند. همین سبب شده تا مخالفان بپرسند که چون این خواننده‌ای چطور می‌تواند فرهنگ دیرین فرانسوی را در مسابقات المپیک نمایندگی کند. موافقانش از جمله وزیر ورزش فرانسه می‌گویند که تندروها روحیات نژادپرستانه خود را پشت چنین انتقاداتی پنهان کرده‌اند. آیا ناکامورا خود در پاسخ به انتقادات نوشت: تو می‌توانی نژادپرست باشی اما کر نباش، این نشنیدن به تو آسیب میزند. هنوز نه ایمانوئل مکرون و نه خانم ناکامورا تایید نکردند که او قرار است در مراسم گشایش المپیک در تابستان آتی برنامه اجرا کند.
شهاب عموپور گزارش میداد.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
در حالی که آمارها نشان می‌دهد در بسیاری نقاط دنیا از جمله ایالات متحده مصرف تنباکو رو به کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است، دانشمندان هشدار دادند که مصرف ماریجوانا هم خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجوانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است، حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجوانا مصرف نمی‌کنند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجوانا مصرف نکرده‌اند، با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی 42% و خطر حمله قلبی 25% افزایش پیدا می کند. آبرا جفرز، نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده‌ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می کند، می گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد، جز اینکه در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC قرار دارد. جفرز میگوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات عروقی قابل توجهی دارد. او میگوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است. تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود. یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2023 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا میتواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کرونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی‌کنند 1/3 افزایش دهد. بیماری سرخرگ کرونری گروهی از بیماری‌های قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می گیرد. انجمن قلب آمریکا به مردم توصیه می کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می شود خودداری کنند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بگذارید به یکی از این دو روش: پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 و پیام رسان تلگرام با شناسه فرداگرام. از همراهیتون سپاسگزارم و وقتتون خوش.